بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ضمن تبريك عيد سعید قدیر که به تعبیر پیغمبر اکرم برترین اعیاد اسلامی هست، به شما و به همه شیعیان جهان به این امید که خدای متعال عیدی ما را در این عید تعجیل امر فرج و ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه قرار دهد انشاءالله، در ضمن مباحثی که قبلا مطرح کردیم بحثی درباره کابالا مطرح کردیم یا قبالا و گفتیم که مراد از این کلمه عبارت است از عرفان یهودی. کلمه قبالا همون مسئله قبول یعنی پذیرفتن و قبول کردن به زبان عبری، البته کابالا لغت لاتینشه و عرفان یهود چه عرفانی؟ هیچی. عرفان یهود همون عرفانی است که همه عرفان ها هستند. در کتاب های مختلف درباره این عرفان و همون معنایی که همه ما میدانیم، البته چون یک بار من گفتم کلمه عرفان کلمه زشتی نیست، کلمه خیلی زیبایی است. قرآن هم از مشتقات این ماده زیاد استفاده کرده. اون عرفانی که عرضه می کنند به عنوان عرفان ساخته ذهن بشر، او رو ما باش اشکال داریم، وگرنه عرفان عرفان امیرالمؤمنین باشد چه عیبی داره؟ خدمت از آیت الله عظما سیستانی رفته بودم در نوبتی، سه چهار تا جلد کتاب براشون بردم در مورد مولوی، نقد آثار مولوی، البته بیشتر مستویش دیگه. شون نگاه کرد و به اطرافیانش فرمود که این فلانی آمده اینجا برای من کتاب مولوی آورده. البته ایشون از مشخصاتش اینه که هر کتاب بهش بدن تا اون تا میخونه. بعد از من سوال کرد که شما هم با عرفان موافقی که بعدش کتاب نوشتی؟ گفتم بله با عرفان موافقم، اما عرفان امیرالمؤمنین، نه عرفان‌های ساخته ذهن بشر. خیلی از این کلمه‌شون خوشش اومده بود. تا آخر صحبتمونم مرتب میگفت ایشون خلاصه میگه من عرفان حقیقی امیرالمؤمنین رو قبولش دارم، نه هر عرفانی که به نام عرفان دارن ارزش میکنه. در صورت عرفان یهود هیچ فرقی با عرفان‌های دیگر نداره. کتابی که دست من میبینید نوشته آیین قبالا، کتابش یه خانم به نام خانم شیوا یا منصوری کاویانی و زیرش هم نوشته عرفان یهود. کتابو نوشته، البته نه از خودش نوشته باشه، از مجموعه آنچه در مورد قبالا یا کابالا آمده یا قبالا آمده، کتابای مختلف رو نگاه کرده و این مجموعه رو تنظیم کرده. بعضی از قسمتش براتون میخونم که ببینید بین عرفانی که در دنیا مرسوم هست و از زمان یونان قدیم شروع شده الی زمان ناهازا و این عرفانی که اینا دارن میگن هیچ تفاوتی وجود نداره. میگه سنت اصلی عرفان یهود آیین قبالاست. این آیین اجابت راه مقدس زندگی است که خداوند با وحی بر عارف افشا می نماید. وحی او گفته، از نظر ما دیگه بعد از پیغمبر اکرم وحی وجود نداره. میخواد بگه اشراق می شود، بر دل افکنده می شود، منطقه کلمهشو برد نبوده از این کلمه، و دارای مضمون شناختی متعالی یزدان شناسی و آفرین شناسی. خیلی خوب، پس خلاصه عرفان یهودی در واقع شناختن جهان آفرین هست. بعد پایینش این جمله رو اضافه میکنه، خدا، خدایی که در غایت نامتناهی است و نمیتوان هیچ سخنی در مورد او گفت، با این همه خداوند را میتوان با نور درون و با مراقبه و از طریق تابش انرژی الهی و افلاک، سپهرها یا اعداد از نظر لغوی و در اصطلاح شناسی قبالایی تجلیات وجود ذاتی خداوند شناخت. خب به وسیله این اسباب ابزاری که ما داریم، ظاهراً عقل و شعور و فکر و احساس و نظیر اینها، اون خدا را نمیتوانیم بشناسیم اون گونه که هست. اون خدا چگونه شناخته میشود؟ از نظر درون شناخته میشود، همون کلمه اشراقی که حالا خیلی هم راحت تر بخوایم بگیم که از این مطلب بخوایم دور شده باشیم و زیاد معطل نشده باشیم. در صفحه 18 کتاب میگه مفهوم قبالا در کاربرد عام و سنتی آن دلالت بر تعالیم باطنی و عرفان یهود، به ویژه عرفان خاص صده های میانه از قرن 12 هم به بعد دارد. پس بنابراین یه صلوات بفرستین آقا بنتون اللهم صل علی محمد. از قرن 12 به بعد، این 12 که میگه 12 یعنی قرن میلادی رو داره میگه، خیلی بعد از حضرت موسی میشه. بس بنابراین در واقع این مطلب که قبول کنیم که کلمه قبالا و کابالا و نظیر اینها، اینا ساخت و پرداخته اذهان آدمیان هستن، راه به خطایی نرفتیم. اون وقت دیگه اینجا میاره و افرادی که بنیانگذار بودند. پس بنابراین حضرت موسی قبالا نیاورده و در زمان حضرت موسی از این سخنهای چی در میان نبوده، دواز قرن 12 به اون طرف بوده. بنیادی ترین اندیشه های این مکتب های قبالایی در مهمترین و معروف ترین کتاب آیین قبالا، یعنی کتاب زهر، زهر ZOHAR، اینجوری میشه، روشنایی، به صورت مجموعی از رسانه های عرفانی آمده است. خب پس اگر میخواهید شما قبالا رو خوب بشناسید، باید به کتاب زهر مراجعه بکنید. اما عرض کردم این همش حرفای خلاصه دوره برگفتنه. اصل مطلب کدوم هستش؟ اصل مطلب چه قضیه ایست؟ براتون توضیح میده کاملا دیگه. بیشتر قبالاها الوهیت را دارای دو بعد می‌دانستند، یک بعد متعالی ذاتی و باطنی یا نامتناهی که گاهی اوقات آن را با اصطلاحات وام گرفته از الهیات نو افلاطونی و زمانی با اصطلاح شناسی انسان شناختی توصیف می‌کردند. باز این هر قوی هیچ ربطی به حضرت موسی نداره. نو افلاطون کی بوده؟ موسی کی بوده؟ داستان نو افلاطونی کی بروز کرد؟ حضرت موسی کی آمده؟ اصلا ربطی به حضرت موسی نداره. پس بنابراین عرفان یهودی اصلا چه معنا میده؟ عرفانی که یک عده نشستن با بهره‌گیری از تعالیم افرادی که در یونان قدیم زندگانی میکردن یه سری حرف زدن، این عرفان عرفان یهودی نمیتونه باشه که هستن. عرفان ساخته ذهن برخی یهودیان و به نام یهودیان غالب کردن، عرفان یهودی گفتن، اصلا وجود نداره. بر صورت دوم بود افلاکی که از ذات و باطن الوهیت نشأت میگیرد و شامل 10 وجه است که زیر عنوان صفات قدرتها و افلاک آمده است. تصور میشد این قدرتهای الهی در هیئت انسان فوق طبیعی یا درخت تجسم می‌یابد که همزمان خدای ظاهر و باطن است. میان قبالا در مورد این افلاک و مراتب آن اختلاف بوده است. در متون متأخر لوریایی از یک فلک اضافی بحث شده است که فلک معرفت خوانده شده، این فلک اطلس و این حرفا نه، یه چیز دیگه، و بین فلک سوم و دوم واقع شده. دو اعتقاد اصلی درباره ماهیت افلاک در میان قباله ها وجود داشته. دیدگاهی که در متن اصلی کتاب زهر یا شناسایی آمده و قباله های مشهور بدان اعتقاد داشتن و آن این است که افلاک سازنده ی ذات خداست. این حرف حرف خیلی نوعیه دیگه. حالا نه خدا هستی رو ساخته، بلکه چیکار کرده؟ این افلاکند که خدا رو ساختن. این حرف واقعا حرف نوعی هست دیگه. یعنی هیچ کدوم از عرفا یه همچین صحبتی اصلا نکرده که افلاک یا چیز دیگری خدا رو ساخته. خدا رو کسی ساخته باشه، اون خدا خدا نمیخوره، به درد خدایی چی میخوره اون خدا؟ خلاصه این هم یک حرف تازهی که در این کتاب داریم میخونیمش. خب باز بریم حرف دیگری بخونیم. مطلبی که اینجا عنوان میکنه: بررسی دقیق برخی از این تعریف ها که از اعتبار خاصی برخوردار است میتواند نقطه شروع خوبی برای پژوهش ما باشد. دکتر روفوس جونز در اثر درخشان خود به نام مطالعاتی درباره آیین عرفانی موضوع را اینگونه تعریف میکند: من کلامی را به کار میگیرم که بیانگر آن آیینی است که تأکیدش، این دیگر دقت داشته باشید، بیانگر آن آیینی است که تأکیدش بر بیداری بیمیانجی نسبت به رابطه با خدا، یعنی آگاهی باطنی و بیواسطه به ظهور الهی باشد. یعنی شما بخواید در یک جمله خلاصه کنید همون حرفی که اول زد، حالا به تعابیر دیگه داره میگه، مسئله عرفان قبالایی یا کابالایی چیزی بیش از این نیستش، یعنی شهود کردن خود خدای متعاله. این حرفی است که تمام عرفا بدون استثناء، بدون استثناء، شما کتاب واسه هم فرض کنید این دیوان نعمت الله ولی رو وردارید و بخونید از اول تا آخرش، 700 صفحه کتابه، 700 صفحه کتابه، تمامش همین حرف هاست، همین هست. کتاب های گذشتگان رو برید بگیرید بخونید در مورد همین مسائل عرفانی دارم عرض بکنم براتون، همش همین حرف هاست. عرفان یهود در اشکال گوناگونش نمانگره یا نمایانگره تلاشیست برای تفسیر ارزش‌های دینی یهود بر حسب ارزش‌های عرفانی. این آیین تأکیدش بر اعتقاد به خدای زنده است که خود را در افعال خلق، وحی و رستگاری متجلی می‌سازد. کاری که من انجام میدم خدا چه داره انجام میده، هر کاری بنده انجام میده بنده ای نیست، هر چه هست توی این وسط دیگه با خیال راحت خداست. دید که هیچ فرقی بین این حرف که عرفان کابالایی باشه و حرفایی که عرفای خود ما در جهان اسلام زدن وجود نداره، اصلا تفاوتی نیست. خب مثلا نگاه کنید، یکی از کارهایی که در عرفان خیلی رایج هست که وقت نشد، وقتم نمیشه البته، اون یه بحث جداگانی لازم داره، شما آثار محی الدین عربی رو نگاه بکنید، این ابوالعرفانه اصلا، یعنی هر چی گفته از او اتخاذ کرده، حتی مولوی تا این میزان، حتی صدرالدین شیرازی ملا صدرا هر چی گفتن دیگه، اونجا کتاباشو نگاه بکنید، بسیار در این آثاری که او داره، مخصوصا دو تا اثرش، فتوحات مکیه و فسوس، این دو کتاب مهم او هستن، کتابای دیگر هم داره البته، حدود 500 تا کتاب بهش نسبت میدن، حالا دار کم و زیادش، دو کتابش خیلی مهمه، مخصوصا کتاب فسوسش که از آیات قرآن استفاده میکنه. آیات قرآن چطور استفاده میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که داستان موسی و هارون نقلش میکنه در فصل موسوی، 27 تا فصل داره به تعداد 27 پیغمبری که قرآن بیان میکنه، در فصل موسویش میاد بیان میکنه، که وقتی موسی برگشت از میقات و دید مردم یعنی بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، گرفت یخه برادرشو یا جور روح الیه میکشی طرف خودش که تو چرا گذاشتی مردم برن و اینها در غیابن، این همه زحمت کشیدم جون کندم تا اینا را موحد بار بیارم، در نبود من رفتن گوساله پرست شدن. خب این برداشت خیلی ساده یا عادی است که از این برخورد دو تا برادر پیدا میشه که چرا تو اجازه دادی که این کار بشه. خب محی الدین عربی به خودش اجازه میده که این برداشت ساده طبیعی رو که با تمام آیات قرآن با همدیگه میسازه، چون پیغمبران همه آمدن برای که مردم را به خدا یکتا دعوت بکنن تمامشون، این بحث قرآن کریم است در کلیت و جزئیاتش. خب این مطلب رو که همه قبول دارنش و راحت میشه پذیرفتش، ایشون هم داره تعویل میکنه. تعویل مطلب این است که علت این که موسی گرفت از محاسن از این ریشه هارون برادرش طرف خودش میکشید، این بود که تو چرا اجازه دادی بنی اسرائیل بیان خدا رو در گوساله خلاصه بکنن. آها چرا اینجوری کردی که اینا بگم فقط گوساله خداست، همه چیز خداست؟ این داستانشه، چی به تو اجازه تعبیر داده؟ آخه واقعا پیغمبر خواسته اینو بگه؟ خدای پیغمبر خواسته اینو بگه که موسی که هارون رو عتاب میکنه، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، به قول قرآن کریم وقتی داره عتابش میکنه سرزنش میکنه، واقعا خدا نظرش اینه که چرا هارون گذاشته مردم خدا رو در گوساله منحصرش بکنند؟ همه چیز خداست. حالا اینجا هم همین داستان هستش. مثلا ما در میان بنی اسرائیل یه بحث داریم تحت عنوان چی؟ تحت عنوان بحث خروج از مصر. خب خروج از مصر که یک رخداد بنیادی تاریخ یهود است، مطابق دیدگاه عارف نمیتواند فقط یک بار و در یک محل اتفاق افتاده باشد، بلکه این رویداد در ارتباط با واقعی است که در درون ما رخ میدهد. بحث مصر خارجی نیست فقط، چی؟ یعنی خروج از یک مصر درونی که در آن ما همه بنده شده ایم. خلاصه یک تعبیر خوشگل، خروج از مصر مراد نبوده. خروج از چیه؟ از هوای نفسانی. هر آنچه گفتن دیگران تو همین عرفان قابالایی، قبالایی، کبالایی، همین ها، اون وقت در صفحه 17 هم بخونیم براتون دیگه بسه. فقط هنگامی که نفس خود را از تمامی محدودیت ها منزه می کنند این عارف و به بیان عرفانی، آنگاه که نفس در ژرفای نیستی فرو می افتد، با خداوند مواجه می شود. تو خود حجاب خودی حافظ، بگی بقشو. آها تو خودت حجابی. آها این منیت باید از بین برود، چون یک وجود بیشتر نیست. اینجا هم داستان همینطوره، در ژرفای نیستی که فرو رفت، اون وقت با خداوند مواجه می شود. حالا کوتاه آمده، نه با خداوند مواجه می شود، می یابد که خود خداوند است وقتی این قضیه اینجوری شده. بر صورت امروز وقتمون خیلی زیاد نیست، یعنی بحثمون خیلی زیاده و وقت در اونها کش نمیده، بگرم بیشتر براتون می گفتیم. برخی از اموری که خیلی در میان یهودیا مهمه اینا رو براتون بگیم و بشکل خلاصه بگیم که خیلی حرف برای گفتن داریم، باید به همش هم برسیم، شاید از زمانهای معمولی روزهای دیگه خود بیشتر طول بکشه. در میان یهودیا گناهان کبیره وجود داره. گناهان کبیره در میان یهودیا سه تا بیشتر نیست. اون سه تا چیه؟ زنا، قتل نفس، بت پرستی. این سه تا به اسبابان گناهان کبیره است. اما امور ممنوعه که کبیره نیستن کدومن؟ بی‌عفتی در کلام، پرحرفی، دروغگویی، پس حتما بنده مرتکبه یه همچین مطلبی میشم پر عرفی. خلاصه چشم چرانی، تقلب، بغض و عداوت و کینه توزی، وادار کردن دیگران به گناه، بدی کردن به هم نوع. هم نوع خیال نکنید مراد بدی کردن به هر انسانی اصلا نیست، توضیح میدن مراد از هم نوع فقط یهودی ها هستن. خب و اینها به اصطلاح به عنوان امور ممنوعه. نماز میخونن، بله نماز میخونن مثل ما که نماز میخونیم، نه اینکه ذکرش مثل مال ما باشه ها، از نظر وقتی نماز صبح دارن بهش میگن شهریت یا همون سحر، نماز عصر دارن بهش میگن مینها، نماز شام دارن یا عربیت بهش میگن شامگاه، همون اشارو این ستا. حالا یه سری اذکار و یه سری بحثایی توی نمازشون مطرح هستش. حیوانات حلال گوششون چیا هستش؟ گاو، گوسفند، بز و آهو حلال. شتر و خوک، شتر نمیدونم چرا دیگه، شتر و خوک حرام. مایایی که باله و فرس دارند حلال. تمام آفریده های دریای دیگر حرام. برخی از ملخ ها رو میتوان استفاده کرد. گوشت اینها خیلی بدجور به دست میاد، بهش میگن کاشر یا کاشری. تمام رگ و پی های گوسفند رو میکشند، بعد بیارن بیرون، نای رو ببرن و مری حیوان هر دو رو با یک آلت بسیار تیزی و اونجوری هم پاکش بکنن. خیلی کار خلاصه سختیه. یکی از اموری که در یهودیت به شدت منع شده، حالا خیلی جالبه، بحث رباخاریه. به شدت از سوی دانشمندان یهودی این به عنوان مطلب حرام قطعی عنوان شده است. اما چه بکم به شما که در هر مملکتی شما بخوای رباخار درجه اول پیدا کنی، قطعا و یقینا یهودی هستن. اصلا به این صفت شهرن اینها. یه سری روزها دارند، اینا روزهایی هستن که روزهای به اصطلاح جشنشونه یا گرد همایی اینها هست. یکی از این روزها به نام عید فتح، فا پای معلب و های جیمی، یا فصح یا فطیر معروف است. فطیر به این اعتبار که نون فطیر باید در روز میل کرده شود. یکی از اینا به عنوان به اصطلاح عید فطر. یکی از عیدها به نام عید سایبان هست. این عید سایبان یا سکوت بهش میگن، عبارت است از روزی که بنی اسرائیل از مصر آمدن بیرون. اینم جشن دیگرشونه. و بعد هم یکی از مطالب خیلی مهم که در این عید سکوت یا عید سایبان ها مهم هست این است که اونجا به شدت هر چه توابدر مشروب میخورند، شرابخواری به فراوانی، البته نه به اندازه عید دیگری که خدمتون عرض خواهم کرد. یهودی ها روزه دارند، روزشون به نام روزه کیپور، کیپور معروفه، که ما حساب کردیم تقریبا آبان ماه، در وسطای آبان ماه ما که اکتبر بشه، به مدت 27 ساعت روزه میگیرن. یعنی امروز قبل از طلوع آفتاب، قبل از غروب آفتاب میگیرن تا فردا بعد از غروب آفتاب. بعد که روزه رو گرفتن فقط یه روزم روزه دارن، همین روز کیپوره. اون وقت شادی و سرور شروع میشه و جشن گرفتن، فراوان، لباس نو بپوش، کفش چرمی بپوش، نظیر اینها. برای خانوادت دستتو باز بکن، همون کاری که ما در عید قدیر میکنیم، البته کرده باشیم، البته خداسو میدم. اینم کیپورشون هست. یه عید دارن به نام عید پوریم. عید پوریم یعنی اون زمانی که یهودیان از شر اون پادشاه ستمگر خلاص شدند. یک قبری الان در همدان ما هست به نام قبر استر و مردخای. این استر یه زنه و این زن باعث نجات یهودیا شده. یه هامان نام وزیری میخواست یهودیا رو نابود بکنه، پیش شاه سعایت کرده بود و این زن رب با فداکاری هرچه تمامتر اونا رو خونسا کرد و مانع شد که یهودیان قتل عام بشوند. به این میگن عید پوریم، همون عید استر و مردخای. نمیدونم همدان رفتین دیدین استر مردخای که اونجا هست دیگه. و بعد یک جشنی دارین، همون جشن پوریمه. در میان روزهای هفتم یک روز داریم به نام سبت یا سبت یا سبت، یا همون شنبه. شنبه این دیگه تصریح در خود کتاب عهد عتیق شده که تمام روزهای هفته رو کار بکنید، اما روز شنبه را من خاطرم نمیره. گاهی که همدان میرفتیم منزل پدر بزرگی حرفا، دور تا دور منزل پدر بزرگمون چیز بود، خونه یهودیا بود، داستان هم داشتم باشون بماند داستان ها چیه. شنبه میشد اگر ما اونجا بودیم اینها دست به آتش نمیزدن، هیچ کار نمیکردن، حتی آتش هم روشن نمیکردن. میبادن در خوری پدر بزرگ ما رو میزدن، ما بچه بودیم اون وقت، که بیا خلاصه چراغهای خونه ما رو روشن بکن. دست به هیچی نمیزنن، فقط شادی و عیش و خوشی و راحتیشون در روز شنبه هست، که در روز شنبه هیچ کاری نباید کرد. این خلاصه بود که خیلی کوتاهش کردیم براتون تا بحث رو در مورد یهودیت تمام بکنیم. خب چند تا بحث مهم عمده دیگر مانده، میشد بحث یهود رو در دو جلسه تمامش کرد، اما این به درد هیچی نمیخوردش. تازه همه الان که 7 یا 8 جلسه هم شده خیلی راضی نیستم، یعنی باید بیشتر از این میشد، ولی به هر صورتش دیگه بیشتر این مطلب ما در زمینه آن اموری است که از یهود تولد پیدا کرده، حالا یا تولد جای دیگری پیدا کرده یا از خود یهودیا متولد شده، که انشاءالله بعد از خاتمه این بحث که امروز تمامش میکنیم به خواست خدای متعال قرار شده، چون من در اول دوم اصلا تهران نیستم، برنامه دارم این طرف اون طرف، اگر وسیلش باشه فراهم باشه، همون کاری که الان دارم در تهران میکنم، و الان برای آمریکا دارم برنامه میفرستم، میره روزای یک شنبه فرداست از طریق همون چیز به اصطلاح که درست میکنه خودتون دیگه. این کار رو بخواییم ادامه بدیم، البته با اجازه ایشون باید باشه، که هر جا باشم این کار رو بیتونم انجام بدم که بس دیگه قطع نشه یک زمان. این زمان هم من فکر میکنم جایی وقت بدم برای سخنرانی حرفا. بحث هایی داریم به عنوان صهیونیسم، او بسیار مهمتر از بحث تورات و بحث یهوده، بسیار مهمتره. الان لبنان نگاه بکنید چه خبر غذایی ها، یه مقدار در این بارا صحبت بکنیم. صهیونیسم رو بهتر بشناسید شما خلاقاضیاشو دیگه. یه گروه هستن به نام فراماسون ها، بسیار ناشناخته هستن اینا، البته زمان پهلوی معدوم توی مملکت ما تا دلتون بخواد فراماسون ما داشتیم، وابسته های به کشورهای مختلف، البته از فرانسه بگیر گراند لوژش بگیر تا گراند اوریانش بگیر تا برو سراغ انگلیس ها تو سراغ امریکا، یا هر کسی تو این دنیا داشت اینجا یک خلاصه شعبه در ایران داشتن، با پیروزی انقلاب همشون بساشون برچیده شد. خلاصه دیگه اونو باید براتون بحثش بکنیم انشاءالله، اونم هستش. یه بحث دیگه داریم به نام روتاری کلاب، اینا دوروری های یهودیت هستند. روتاری کلاب که در ایران هم بودش، حالا نیست البته خوشبختانه دیگه. یه بحث دیگری خواهیم داشت به نام بهائیت و ارتباطش با یهود، البته اینا همش در ارتباط با یهود خواهد بود دیگه. اینا هستن، برادران جهانی داریم، اونا هستن. اونا البته خیلی مهم نیستن، ولی این دو سه تای اولش خیلی مهمن، مخصوصا صهیونیسم و فراماسونری، که صحبتشو بکنیم ان شاءالله در این زمینه هم اطلاعات کافی رو پیدا بکنید دیگه. حالا اگر وسایلش فراهم شد که ان شاءالله هفته ها دیگه تعطیل نخواهد شد شنبه ها، جز اون شنبه‌ای که با تا صبح عاشورا برخورد می‌کنن طبیعتاً دیگه نخواهد بود دیگه، بعدش ادامه میدیم میریم جلو. اگرم نه که دو ماهی بعد بالاخره باید به خودتون خلاصه این صبر و تحمل و استوار بکنید که کار ما این منبره ما تموم بشه و بعد بیاین دنبال بحثو بگیریم بریم. خدا رو قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام و به حق وجود مسعود مولایمان حضرت بقیت الله، سوال داری؟ باشه. به حق مولای من حضرت بقیت الله، خدای متعال انشاءالله امر فرج این بزرگوار رو هر چه زودتر اصلاح بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت ولی عصر، نام ما را در زمره عزاداران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید، به ما توفیق اقامه عزای حقیقی امام حسین رو عنایت بفرماید انشاءالله. این مملکت شیعه، خدمتکاران به این مملکت، به این دین در هر لباسی هستن، خدا تایید و توفیق عنایت بفرماید. دشمنان شیعه، بالاخص اسرائیل جنایتکار، عربستان، آمریکا در رأس همشون، خدای متعال همشون رو بر خاک مذلت بیفکند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما در جلسات با عرض ادب و با سلام و احترام و خسته نباشید، شما در جلسات پیشین تاکید بر این داشتید که هیچ فرقی میان گروه یهود و به اصطلاح صهیونیست نیست.
من گفتم چی مطلبی رو؟ درست برعکس این گفتم.
هیچ فرقی بین یهود،
هیچ فرقی بینشون نیست. فکرم یکی از یهودیات صهیونیست نیست. بله.
حالا یه مدرک. آره. البته در کتاب آشنایی با ادیان بزرگ ویراست شماره 2 مؤلف جناب آقای حسین توفیقی سند اومده.
حسین کی؟
آدرس حسین توفیقی.
خب.
منبع سند اومده دارم میگم. انتشارات سمت در قسمت تأسیس رژیم جعلی اسرائیل صفحه 104 به این صورت آمده است: البته جمعی از یهودیان سنتگرا مانند گروه اسمی بره نتورای کارتا در فلسطین اشغالی، آمریکا و کشورهای دیگر که در اینجا فعالیت میکنند، پیوسته با تشکیل رژیم اسرائیل مخالف بوده و آن را خلاف شرع میدانند. دلیل شرعی دارن بر ضد صهیونیسم از خود یهود. صفر خروج و تثنیه به این عبارت اومده: تورات یهودیان را از طمع ورزیدن به اموال و املاک همسایه برحذر داشته. و باز تثنیه، صفر تثنیه: ملعون باد کسی که حق همسایه خود را تغییر داد. که اینا بنابر استناد این گروه نتورای کارتا که تلفظش هم مقدار سخته که هنوز هم فعالیت دارن، که دشمن خود یهود هستن، با اینا مخالفن. حتی در ابتدای تشکیل آن رژیم در آن کشور، منظور فلسطین اشغالی، برای گروه خود اسکناس‌های منتشر کردن تا مجبور نشوند از اسکناس‌های آن رژیم فاسد و جنایتکار استفاده کنند. یعنی چی؟ اینا چیز یهودی‌ها، این قسمت از یهودی‌ها. ایشان در آمریکا و فلسطین اشغالی تظاهرات بر پرشوری بر ضد اسرائیل به راه می‌اندازند و صهیونیست و اسرائیل را ننگ یهودیت معرفی می‌کنند. شما به این
اون یهودیای آمریکا یهودی نیستن به نظر من.
نه، آمریکا فقط نیستن.
هر جا می‌خوان باشن باشن. یهودی نیستن.
چرا؟
یهود حال گوش بده. یهودی یعنی کسی که به تورات معتقد باشه، نیست اینجور.
شقی از یهود، یهودی ارتدوکس هستن.
اصلا کلمه یهودی ارتدوکس یعنی سرراس و مستقیم دیگه. سرراس و مستقیم معناش کاملا به تورات معتقده. این معنی یهودی مثلا ارتدوکس میشه. درست شد؟ پس باید به تورات معتقد باشن. درسته این حرفا؟ خب. آباری کرد. پس اینو که گفتی اینجوریه، از شما الان سوال میکنم، اسرائیل داره چی کار انجام میده در دنیا همین الان؟
کار اصلی که نباید میکرده اشغال.
نه اون که ایچی، حالا الان داره اسرائیل چی کار میکنه؟
الان
داره چی کار میکنه که نظر مردم دنیا ناپسنده؟ اون که اشغال شد تموم شد رفت، الان داره چی کار میکنه؟
همچنان این قسمشو ادامه داره.
نه، الان داره چی کار میکنه؟ وقتی آریل شارون یه حرفی رو عنوان میکنه، میگه که سرحدات ما تا اون، گوش بده من اونو بلش کن، سرحدات ما تا اون جایی هست که سرباز اسرائیلی بتواند برود. به این میگن صهیونیسم. صهیونیسم یعنی جهان خارجی یهود، اصلا معناش میشه این دیگه. درسته؟ یکی از حرفاشون اینه. به من بگویید ببینم آیا یهودی پیدا میشود که به فلسطین دل نبسته باشه؟ اصلا پیدا میشم چی یهودی؟
به این دلیل اشتامونن که اینها نباید برن این کار کنن تا زمانی که اون منجی خودشون ظهور کنه. اینا
حالا اونم میرسیم بهش. یه خود حوصله کن وسط حرفم نپر. خب حرف من تموم بشه اون وقت تو حرف بزن، بهتر اینجوری. پس بنابراین یه داستانیست که در، خب حالا آیا در تورات نسبت به رفتن یهودیان و به اون مکانی که شما الان به نظر اینقدر عجیب غریب اومدی بیرون هیچ صحبتی نشده؟ از شما سوال میکنم، آیا اون محل به عنوان محل میهن اینها شناخته نشده است؟
ادونی سوال بنده مخصوصا این بود
که منم دارم همین رو میگم، دارم سوال شما رو میگم.
خب من سوال
بنده گوش به سوال من بده که مطلبت حل بشه. مطلبت اینجوریه، الان هیچ ما جایی داریم در این کتابی که نامش تورات و عهد عتیق هست که این مطلب نیامده باشد که یهودیان نسبت به این منطقه چرا این مقدار علاقه مندن؟ حتی اگر در جای دیگر دنیا هم زندگی کنن دلشون همراه با اسرائیل هست و همراه با بیت المقدس هست.
این کار اینا رو قبول
نه هم. حالا هر میرسید به امورم میرسیم دیگه، این هست یا نیست از نظر تورات من دارم میگم.
بله دلشون با اورشلیمه.
نه گروه ولش کن.
نه تورات عرض میکنم که حرف شما درسته. دلشون با اورشلیم.
درست شد. یک دوم این قضیه که قشنگ قتل عام دارن میکنن یهودیا، همه جا دارن قتل عام میکنن. هر جا گیرشون بیاد. اول فلسطینی ها رو بعد هر جا دیگه بتونن بکنن دیگه. حتی در ایران خود ما میان این دانشمندان هسته ما رو ترور میکنن. اینا از کجا گرفتن این مطلب رو؟ جاسوسی کردن رو از کجا گرفتن اینا؟
استاد فریدون به نظرم به فکر میکنم داره خط میشه.
نه
من سوالم اولاً مشخص
اولاً استاد نگو
دکتر فریدون،
بعد هم جوابها رو قشنگ بده مطلب برای خود حل بشه. برای من حله. مطلب از این قراره که اینا که در این کارا رو انجام میدن به کدوم فرمان دارن این کار رو انجام میدن؟ شما یک صحیفه در عهد عتیق برای صحیفه یوشع ابن نون خوندی اینا؟
نه.
اینا حتما بخونش. یوشه جز کتابهایی که جز کتابهای مقدس همه یهودیان عالمه، همه یهودیان عالم. ببینید یوشه چی کار با مردمانی کرده که رفته فتح کرده اونجا رو. اینا تو توراته. اسرائیل داره همین کار رو الان انجام میده. داستان جاسوسی و خبر آوردن از دیگران در خود توراته. خود حضرت موسی این کار رو علیه عزب الله در تورات فعلی دارم میگم، او رفته میگه برید این کار رو بکنی. خب بنابراین یهودی ها به تورات معتقدن، در تورات هم همین حرفا اومده، اسرائیل داره همین کارا رو عملی میکنه.
خب
چطور با هم دیگه بی خود میکنن؟ اونا تورات بلد نیستن.
یعنی شما خب این
آره میگم تورات بلد نیستن.
اینا خب یهودیای متعادل
باشه یا... هر چی میخوان باشه باشه بلد نیستن تورات.
خب این صحبت شما رو نقض میکنه.
نه یعنی دارم همون داره منم میخوام نقضش بکنم دیگه. میگم تورات بلد نیستن. تو تورات همین حرفا اومده که داره اسرائیل عملش میکنه.
چرا؟ از بخشی از تورات که میگه اینا با قصد، خود حضرت موسی تو فرمان دهگانش با قصد خیلی مخالفه.
میگم اونها تورات رو قبول ندارن. یعنی اینو جواب منو بده.
کیا؟
هر دشو از پاسخ.
صهیونیست‌ها؟
نه، یهودیا هر جای عالم باشن تورات و رسائل انبیا رو قبول دارن و یا ندارن. نداشته باشن یهودی نیستن.
مثل قرآن ما مگه میشه قبول نداشته؟
نه، ها باریکلا، احسن به شما. اگه قبول دارن تمام کاری که اسرائیل داره انجام میده تو تورات اومده.
از نظر اونا صهیونیست یا اسرائیل قاسم منحرفه.
حوصله کن یه ذره، گوش به حرف من بده، قشنگ اینو زیر لبت قشنگ لمسش بکن. الان این حرفا همه آدمکشی ها، جاسوسی ها، حکومت جهانی همش در داخل تورات اومده. هر یهودی هم شما در هر جای دنیا بگی به تورات معتقده. نه شما ببخشید، گوش بی خود حوصله کن، حرفا رو قشنگ تحویل بگیر بعد بگو ببخشید. الان هر یهودی هم در هر جای دنیا هست به این تورات اعتقاد داره. خب صهیونیست هم غیر از تورات عمل نمیکنه اصلا. پس چه تفاوت بین صهیونیست و بین یهودی؟
ببخشید دکتر فریدون، الان مثلا ما میگیم شیعه اسماعیلی، زیدیه اسماعیلیه، شما میگید اصلا شیعه مثلا اسماعیلی نبوده، اینا منحرف. منم دارم میگم
چه همچین چه ربطی به هم داره بدر جان
من. عرضم اینه، من
شما داری عنوان میکنی یه سری یهودیا در دنیا هستن که اسرائیل رو قبول ندارن. اصلا میگم بی خود همچین سرزمین، اونو برش کن دوست برفم بده. میگم یک سری یهودی هستن که اصلا اسرائیل رو قبول ندارن، میگن بی خود اصلا اسرائیل تشکیل شده. حالا شده هر وسط حرف نپر بابا، همین جد مطلبو نمیگیری باز تو مطلب ما حرفای خودت رو میزنی. حوصله کن یه ذره. عرض میکنم به شما که یهودی های سراسر عالم باید به تورات معتقد باشن، کما اینکه مسلمان های تمام عالم باید به قرآن کریم معتقد باشن. نمیشه به این کسی من مسلمانم قرآن قبول ندارم. کسی نمیتونه بگه من مسلمانم به قرآن کریم یک قسمتش معتقد نیستم. پس یهودی کسی است که باید به تورات معتقد باشه، درسته؟ اونا هم یهودی هستن دیگه، نیست؟ هر کاری اسرائیل کرده و داره میکنه بر مبنای تورات کرده، طبیعتا معناش میشه این که بین یهودی و بین صهیونیست هیچ اختلافی وجود نداره دیگه. سوال دست شما هم درد نکن، یعنی دهن شما. بفرمایی آقا.
با عرض سلام خدمت شما استاد، باشید مولوی شعرهای خوبی هم داشته.
البته البته داشته. البته بی انصافیه اگر بخوایم که ما روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ما میخوایم بگیم که مولوی رو در جای خودش بنشونید، نه قلوف بکنین دربارش، نه بکوبینش زمین. کار تمثیلات مولوی در ادبیات فارسی بی نظیره، یعنی از هر قصه ای استفاده میکنه برای که بتونه مراد و مکتبش رو ما میخوایم بگیم. اوناش خوبه، هر جا مولوی وارد مبحث دین شده خراب کرده، اونجا خراب کرده.
چون بعضا من دیدم که تو شبکه قرآن یک قاری قرآن بین المللی مثلا شعر مولوی رو میخونه، این کار مثلا اشتباه
اشکال نداره. نه نه، من خودم هم میخونم گاهی اوقات. نه این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ایشانم از این چرا من زبوندم. میگم بعد قصد و سمین از هم دیگه مجزا بشه، نگید این از پیغمبر بالاتره، این حرف سروشه. سروش میگوید که در این آدم شما جلوه های از مسائل وحیانی میبینید. در مورد پیغمبر ما اینو نمیگه، میگه پیغمبر قرآن ساقده زرنش. خب اینو داریم ما میگیمش مشکل داره دیگه. یه سری حرفای زده بر مبنای مسائل عرفانی که از نظر ما قابل قبول نیست. نه ما کسی نیستیم، بر مبنای اموری که باید معتقد باشیم قابل قبول نیست، یعنی قرآن و احادیث درست حسابی ما و نهج البلاغمون، اینا رو ما مشکل پیش داریم. لذا در اونجا چون مثلا حدیث سفینه رو بیا نگاه کن، تو مولوی نقل کرده حدیث سفینه پیغمبر اکرم بر بوده حدیث متواتر متفقون علیه شیعه و سنی گفتن انما مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. درسته؟ فرمود اهل بیت من، این وردشته در مثنوی خودش میگه، انما مثل امتی که مثلش سفینه نوح. چیه گفتی؟ کجا آخه؟ جایی که وارد میشه توجه کردید؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد و ناپیداست با جان فدای آن که ناپیداست با. این جبر مطلقه. شیرای کشتی رو پردا میکشن، میگه ما همون هستیم، حمله میکنیم اما حمله به از خودمونی، باد ما رو تکون میده به سر حمله، حمله رو او داره میکنه، ما خودمون هیچ کاره ایم، یعنی هر چی ما داریم انجام میدیم برای خدا انجام میده، جان فدای آن که ناپید. اینا اشکال داره توش. هر جا مولوی وارد بحث دین میشه محل حرفه. حالا گاهی اوقات کم مشکل درست کرده، گاهی اوقات قشنگ. مثلا شما هزاری برید از چی میگه؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم بار دیگر از بلایک بر پر. خب این داره به کی میگه؟ این مردم این میم به کی بر میگرده؟ میخواد چی رو بگی؟ میخواد حرف داروین بزنه؟ میخواد حرف تناسخ هندوها رو بگه؟ هیچ. اینجا دارم بات میمونه. هر کس هم که اون وانده به عنوان شارح حرفایشون حرف زده یه جور حرف زده، تو آخرش هم در نمیه بکنه بلاخره مراد این از این بارا چی بوده. مولوی هر جا وارد دین شده کار خراب کرده. حالا یا سوال درست میکنه حداقل مبهم مفهوم نیست، یا اینکه غلط از هم میگه، از دو حال خارج نیست. بپرسن. بفرما خانم، گوش میدم.
فرمودید که تمام یهودی ها باید به تورات اعتقاد داشته باشن، توراتی که تحریف شده منظورتونه؟
نه خیر، همین که اندازشونه.
بعد این توراتی که فرمودید، توراتی که تحریف نشده باشه،
باید اونا که معتقد نیستن تورات تحریف شده است که.
ما که معتقدیم که تحریف شده.
ما معتقدیم بله. یو حرفون الکلمه عن بعض مواضعه.
بس تمام اعمالشون طبق توراتی که الان دارن انجام میدن، یعنی همه اینا
خدا باباتو بیامرزه. تو تورات کجا گفته شما برین شراب بخورید؟ اینا تو تلمود بردارن شرابخوری آوردن، چقدر برای بدنم خوب شراب کهنه هم باید بخوری. نه اینجورا نیست بابا قضیه.
بس منظورتون اینه که تورات تحریف شده اعتقاد دارن؟
بله به اونا نمیگن دیگه تحریف شده. توراتی که ما میگیم تحریف شده، اونا میگن کتاب خدا از همهش از اول تا آخرش و بعدم بهش اعتقاد داریم. حالا چقدر عمل میکنید طلبتون بمونه. البته
ممنونم.
به همین تورات تحریف شده چقدر عمل میکنن؟
مرسی.
خدا به حق پیغمبر ریشه شون رو بکنه. به خدا هر چی در دنیا فساد مال ایناست. باور کنید زمان ظهور مهدی علیه السلام دو دسته باش هیچ خوب نمیشه. یکی یهودی ها هستن، ولی تجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. خدا میگه اول دشمن شما یهود هست، بعد والذین اشتکو مشتکی میگه بعدا دیگه. حالا یکم وهابی هستن، دوتا هستن، هیچ خوب نمیشه. در این مملکت پرورش پیدا کردن. چقدر در این مملکت بهشون مهربانی شد به اینا، به یهودی ها ثروت اندوختن، همه کار کردن، راحت و آزاد زندگی میکردن. جنگای چهارم عرب اسرائیل که پیش اومد، سیل کمک از ایران یهودیش رفت طرف اسرائیل. چیزای اینجوری هستن، موجودات به هیچ چیشون نمیشه اعتماد پیدا کرد، به هیچ چیشون. خدا به حق امام زمان ریشهشون رو بکنه ان شاء الله. اگر سوال نیست ما نشیم بریم دیگه. یه صلوات بفرستیم.